ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز جمعه است، 12 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه با شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت به شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه مبادله زندانیان اروپایی در ازای آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی روز جمعه 3 شهروند دیگر اروپا را آزاد کرد. بنابر گزارش‌ها این زندانیان شامل کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان ایرانی اتریشی و یک شهروند دانمارکی هستند. وزارت خارجه اتریش از عمان و همچنین از بلژیک به خاطر نقششان در آزادی اتباع این کشور قدردانی کرد و گفت هر 3 نفر پس از توقف در عمان رهسپاره اروپا خواهند شد. به گزارش رویترز، آزادی این 3 زندانی و همچنین آزادی زندانی بلژیکی که هفته گذشته انجام شد، در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود، صورت گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شرکت ابر آروان و 2 بنیانگذار آن، پویا پیرحسینلو و فرهاد فاطمی را به دلیل نقش داشتن در فیلترینگ و سانسور اینترنت به فهرست تحریم‌های خود افزود. شرکت وابسته به ابر آروان در امارات متحده عربی نیز در این ارتباط تحریم شده است. بیانیه وزارت خزانه داری میگوید این شرکت و مدیرانش در ارتباط نزدیک با سرویس‌های اطلاعاتی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هستند. محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، اعلام کرد تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار در مرحله بررسی است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.
در دولت یه عده مخالف هستن، میگن که خب بالاخره وقتی یک استان جدید میخواد دایر بشه هزینه و بار مالی سنگینی بر دوش دولت هست، ولی خب آقای رئیسی اعتقاد رو ندارن، میگن اگر جای لازم بود این کار باید انجام بدیم، البته با همه ملاحظات جمعیتی، واکنش‌های مردمی، مسائل اجتماعی، اینا حساسیت‌های مختلفی هست که باید انجام بشه.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه برخی شهرها و شهرستانها جمعیتی بیش از یک استان دارند، افزود به شهرهای اطراف تهران کم توجهی شده است. موضوع تشکیل استان جدید در غرب تهران بیش از یک دهه است که در رسانه‌های ایران مطرح است و شماری از مقام‌ها و نمایندگان مجلس هم گفتند منطقه گسترده در غرب تهران در حال حاضر فقط به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای دیده می‌شود که مشکلات متعددی دارد. در طول سال‌های گذشته از استان پیشنهادی با نام‌هایی چون استان طاهرین و استان ایرانشهر یاد شده است. در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی تبلیغات گسترده‌ای مبنی بر احیا شدن دریاچه ارومیه منتشر کردند، چند کارشناس از نادرستی این ادعا سخن گفتند. کاوه مدنی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه وابسته به سازمان ملل، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای که خشک‌تر شدن دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، در توییتی نوشت دروغ ممنوع. محمد درویش، فعال محیط زیست، هم گفت که برخلاف ادعاها وضعیت تراز آبی این دریاچه نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. در همین حال رضا کیانیان، بازیگر سینما، در ویدیویی که روزهای اخیر از او منتشر شد میگوید با کمپینی که چند سال پیش به راه انداخت، سازمان ملل 3 میلیون دلار برای احیای دریاچه ارومیه در اختیار ایران گذاشت، اما به او گفته شده که هنوز بعد از این همه سال نمی‌دانند این پول کجا رفته است. و در خبری کوتاه، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران هشدار داد که زندان‌ها به کشتارگاه تبدیل شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، در 5 ماه گذشته دست کم 282 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 173 نفر از آنها مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است.
سپاس از نسرین افشار که آخرین اخبار ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. انتقاد اسرائیل از آژانس برای بستن پرونده تحقیق درباره سایت مریبان. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هشدار داد ممکن است پیامدهای بسیار خطرناک داشته باشد.
یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت به دست بیاد یا اینکه ما به سمت جنگ میریم.
اعتراض مولوی عبدالحمید به وابستگی روحانیون به حکومت. امام جمعه اهل سنت اعترافات رئیس سابق اوین را تکان دهنده خواند. و با وساطت عمان جمهوری اسلامی 3 زندانی اروپایی را آزاد کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه 12 خرداد در خطبه های نماز جمعه بار دیگر با انتقاد از روحانیون و علما در ایران از آنان خواست در برابر اقدامات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. مولوی عبدالحمید همچنین اعترافات حسین مرتضوی سنجانی رئیس اسبق زندان اوین درباره تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی دهه 60 را تکان دهنده خواند. سپید بهگام از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ابتدا درباره سخنان مولوی عبدالحمید و ادامه دار بودن اعتراضات زاهدان پرسیده است.
آقای مولوی عبدالحمید در سخنان این هفته خودشون به موضوعات مختلف اشاره کردند. ایشون از نتایج و خطرات وابستگی روحانیت و حوزه‌های علمی به حکومت گفتند و تاکید کردند که نتیجه این وابستگی این هست که امروز علما و روحانیون در برابر آنچه در کشور می‌گذرد سکوت می‌کنند. ایشون گفتند بودجه‌هایی که دولت و حکومت به حوزه‌ها و بخش‌های مذهبی می‌دهد به دین، مذهب و اعتقادات مردم ضربه زده. آقای مولوی عبدالحمید شرایط کنونی کشور رو بن‌بست توصیف کردند و گفتند که فساد و اختلاس همه جا رو فرا گرفته و مسئولین قادر به حل مشکلات کشور نیستند. ایشون همچنین با اشاره به سخنان چندی پیش مرتضوی رئیس وقت زندان اوین در دهه 60 گفتند اینکه چندین هزار نفر را به دلیل مخالفت با نظام بکشند و به دختران در زندان تجاوز بکنند بسیار تکان دهنده است. همچنین آقای مولوی عبدالحمید با تاکید بر اینکه حکومت چاره‌ای به جز شنیدن صدا و تن دادن به خواست مردم ندارد گفتند که مسئله رفراندوم هم که از طرف برخی مطرح شده به این دلیل هست که مشخص شود مردم واقعا چه میخواهند. امروز همچنین مردم زاهدان به روال 8 ماه گذشته بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای تندی علیه نظام و شخص اول نظام سر دادند و به نظر میرسه که با توجه به استمرار شرایط و سیاست‌های کنونی نظام این اعتراضات در زاهدان میتواند همچنان ادامه داشته باشد.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی زاهدان شاید بشه گفت تنها چهره شناخته شده و پرنفوذی هست که هر هفته سنگر انتقاد از حکومت رو حفظ کرده و مردم زاهدان هم البته ماهاست که بدون وقفه هر جمعه دارن به اعتراضات ادامه میدن، اما در هفته های گذشته ما میبینیم که انتقادهایی هم از سوی مراجع و امامان دیگر جمعه علیه حاکمیت مطرح میشه و همین طور هم داره این انتقادها بیشتر میشه و ابعاد گسترده‌تری پیدا میکنه. از اهمیت این موضوع بگید.
در چند روز گذشته آیت الله جوادی آملی و آیت الله علوی بروجردی از مراجع قم هم انتقادات نسبتاً صریحی از حکومت داشتند. آیت جوادی آملی وابستگی حوزه‌ها و روحانیون به حکومت رو خطرناک توصیف کرده بودند و آقای علوی بروجردی با انتقاد از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف خصوصاً وضعیت اقتصادی گفته بودند که مردم این شرایط رو به پای حکومت می‌گذارند و این برای دین و اعتقادات مردم بسیار خطرناک است. به نظر میرسه که با وخیمتر شدن اوضاع کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و افزایش نارضایتی در سطح کشور نسبت به نظام و همچنین مخاطب قرار گرفتن روحانیون و علمای اهل تسنن و تشیع از سوی مولوی عبدالحمید به شکستن سکوتشان در مقابل وضعیت کنونی، آهسته آهسته برخی دیگر از روحانیون و مراجع هم به دنبال فاصله گذاری بین خود و حاکمیت هستند. خبرهایی هم که در طول چند وقت گذشته منتشر شده، من جمله بولتن هایی که درس پیدا کرده از خبرگزاری های مختلف، حاکی از این هست که سطح نارضایتی در میان طلبه ها، برخی از روحانیون و حتی بدنه نیروهای امنیتی و نظامی در حال افزایش پیدا کردن هست. خب اینها می تواند نشانه های مثبت و امیدوار کننده باشد که تمایل و احساس به لزوم تغییر در میان اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در حال شکل گیری و افزایش یافتن هست و این می تواند نوید بخش این باشد که جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، در مسیر ادامه یافتن قرار گرفته.
مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی از سخنان مولوی عبدالحمید صحبت کردم. ما با وسادت عمان در ادامه مبادله زندانیان اروپایی، جمهوری اسلامی روز جمعه دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و یک شهروند ایرانی دانمارکی رو آزاد کرد. در همین زمینه نسرین افشار با حسن نایب هاشم، پزشک مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی ساکن وین، گفتگو کرده و ابتدا از او خواسته تا از این دو شهروند ایرانی اتریشی و اتهامات آنها در ایران بگه.
اینها شهروندان عادی ایرانی یا اتریشی بودند که در زمان نامناسبی در ایران حضور داشتند و از اونجایی که کسانی که دو تابعیتی هستند به اصطلاح برای جمهوری اسلامی تومه به حساب میان، بنابراین اونها رو دستگیر کردند و خب جرمی رو که معمولا برای دو تابعیتی ها تعیین میکنن مسئله جاسوسیه و هر دو اینا رو به عنوان جاسوسی محاکمه کردند تحت اعترافات اجباری و براشون حکم 10 سال رو تعیین کردن که خب در مورد کامران قادری بیش از 7 سال گذشته، یعنی بیش از 2/3 گذشته، و در مورد مسعود مصاحب بیش از 4 سال گذشته و به هر حال مسعود مصاحب رو به عنوان جاسوسی برای آلمان و اسرائیل، کامران قادری رو به عنوان جاسوسی برای اتریش و آمریکا محاکمه کردن و خب کاملا مشخصه که چگونه در واقع این روند طی شده. امیدوارم که هر دوی دو عزیز بعد از آزاد شدن و رسیدن به خاک اتریش در مورد آنچه که بر اونها رفته گزارش مفصلی رو بدن.
دولت اتریش بارها اتهامات وارد شده به دو شهروندش رو رد کرده بود و اتهامات اونها رو غیر واقعی دونسته بود. چی شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این دو شهروند رو آزاد بکنه؟
خب این دو شهروند به اضافه یک شهروند دانمارکی، به اضافه خب شهروند بلژیکی، اینها همه در اون روند مبادله گروگان‌ها به اصطلاح که یک تروریست رو که اسدالله اسدی بوده آزاد کردن با میانجیگری حکومت عمان و نهایتاً حالا میشه گفت 4 نفر حداقل آزاد شدن. در این رابطه 4 گروگان در واقع دو تابعیتی اروپایی ایرانی در قبال اسدالله اسدی که خب به جرم در واقع برنامه ریزی یک فعالیت تروریستی دستگیر شده بود و به مجازات دراز مدت حکمی داشت، دراز مدت بود در بلژیک، و در این رابطه اونها آزاد شدن. وگرنه برای زمان مناسبتر جمهوری اسلامی ممکن بود که افراد دیگه ای رو دوباره مبادله بکنه و خب با توجه به مجموعه برخورد جمهوری اسلامی خیلی موقع وقتی که تموم هم میشه زمان در واقع حکم، دادگاه جدید رو تشکیل میده برای کسانی که در زندان هستن و تمدید میکنه، چنان که در مورد خانم نازنین زاغری بعد از اینکه 5 سال حکمش تمام شده بود 1 سال تمدید کردن و نهایتا در یک تبادل زندانی او رو آزاد کردن.
همطور که خودتون هم گفتین، کامران قادری بیش از 7 سال و مسعود مصاحب بیش از 4 سال رو در ایران در حبس گذروندن. در این میان اعتراف اجباری کردن و الان خب بالاخره آزاد شدن و دارن به اتریش برمیگردن. شما این اتفاق رو از لحاظ حقوق بشری چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که نگاه جوامع بین الملل به این اتفاق چگونه است؟
خب لحاظ حقوق بشری، خب مبادله یک آدم بیگناه و کسی که خب تروریست است، گناهکار است و گناهش ثابت شده، خب مقبول نیست. مسلمه که از دیدگاه حقوق بشری چنین چیزی رو نمیپذیرن. چیزی که در مورد تبادل زندانی هست در شرایط مساوی میتونه قابل قبول باشه. مثلا کسی در آمریکا جرمی رو مرتکب شده و از و اروپاییه و کسی در اروپا مرتکب شده و آمریکاییه، از اونجایی که سیستم های حقوقی اون دو کشور شبیه است، بنابراین خب میشه مبادله زندانی صورت بگیره که فرد در جایی که خب محیط هستش که به اون معنوس تر هست، زمان زندانی خودش رو بگذرونه. ولی که آقای اسدالله اسدی وقتی که به ایران رفت، او رو با دست گل ازش استقبال کردن و خب طبیعیه که بقیه قرار بر این هست که بقیه مدت رو در زندان بگذرونه، ولی که خب در زندان جمهوری اسلامی قطعا نخواهد بود و ترفیع هم میگیره به خاطر حرکت تروریستی که باید انجام داده. بنابراین از نظر حقوق بشری این هیچ وجه مقبول نیست. از نظر حقوق انسان دوستانه خب طبیعیه که خانواده های مشخصا خانواده کامران قادری و مسعود مصاحب و دیگرانی که آزاد شدن خب نفس راحتی خواهند کشید و آزاد میشن از این شرایط سختی که گذروندن در این سالا.
جمهوری اسلامی سال هاست که با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی اهداف خودش رو پیش میبره و افرادی رو که میگیره و متهم میکنه در واقع بری هستن از اون اتهام. آیا جوامع بین المللی در این مورد هشداری قاطع به جمهوری اسلامی نمیدن که دیگه ما شاهد گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی نباشیم؟
چرا؟ خب در تمام گزارش‌های گزارشگر ویژه ایران و همچنین گزارش‌های دبیر کل چنین موضوعی قید شده و در واقع این عمل تقبیح شده و به زودی گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل در مورد مسئله ایران منتشر خواهد شد. بنابراین نهادهای سازمان ملل در این رابطه برخورد دارن، برخورد جدی هم دارن، ولی خب همه کشورهای دنیا قراره که عضو سازمان ملل باشن از جمله جمهوری اسلامی ایران و حالا بعضی از کشورها مثل میانمار، مثل سودان، مثل طالبان افغانستان. خب حکومتشون به رسمیت شناخته نشده ولی در عمل دو فاکتو اونا در حاکمیت هستن. بنابراین سازمان ملل سعی میکنه که به شکلی که تمام کشورها رو در چارچوب خانواده جهانی داشته باشه با اونها برخورد کنه و خب همونجور که شما میفرمایید توصیه های اکید مکرر میکنه ولی کجاست گوش شنوا.
حسین نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از مبادله زندانیان اروپا از جمهوری اسلامی گفت.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دولت اسرائیل و مقامات ارشد این کشور با متهم کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی، این نهاد و مدیر کل اون رو محکوم کردند. بیانیه نخست وزیر، وزیر دفاع و وزارت خارجه اسرائیل پس از اون صادر شد که آژانس روز چهارشنبه در گزارش خود بسته شدن پرونده سایت هسته‌ای مریوان رو تایید کرد. در گفتگویی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه داشتم، از او پرسیدم آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شده؟
گزارش آژانس که روز چهارشنبه منتشر شد در کل از یه سری پیشرفت‌های محدود در رابطه با همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در مورد مسائل پادمانی، یعنی اون چند سایت مشکوک و مسائل مربوط به دوربین‌های نظارتی خبر داده. اما طبق گزارش حتی همین همکاری‌های جمهوری اسلامی هم فنی و معنادار نیستش و آژانس نمیتونه صلح آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. نکته کلیدی اینجا هستش که اولا در مورد پرسش ها درباره ماهیت فعالیت ها در سایت مریوان، درست جمهوری اسلامی یه سری پاسخ ها رو داده اما پرونده مریوان هنوز بسته نشده طبق گزارش آژانس. در مورد وجود اورانیوم 83.7% کشف شده در سایت فوردو هم جمهوری اسلامی پاسخ داده و در مقطع فعلی در این باره البته پرسشی باقی نموده طبق گزارش آژانس. و نکته سومی که در رابطه با نصب دوربینای نظارتی جدید هم جمهوری اسلامی با آژانس همکاری کرده. اما چیزی که گزارش آژانس در واقع بهش اشاره کرده این هستش که هنوز همکاری جمهوری اسلامی معنادار نیستش و پاسخهای فنی کامل هنوز ارائه نشده و فقط توی یه مورد هستش که اون پاسخها رو تونسته آژانس بگیره. بنابراین اسرائیلی‌ها بر این باور هستن و البته حتی اگه واقع بینانه هم بخوایم نگاه بکنیم اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با ارائه یک سری پاسخهایی که سطحی هستش و عمیق و اعتماد بخش نیست به آژانس داره هم آژانس رو فریب میده عملا و هم قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و در شرایطی که هیچ اقدام بازدارنده جدی و موثری از دولت بایدن دیده نمیشه در برابر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمیش، به خاطر همین این احتمال وجود داره که اسرائیل بخواد سعی بکنه که یک اقدام نظامی رو انجام بده، و اگر دیپلماسی شکست بخوره هم به نظر میاد که این احتمال قوی‌تر خواهد شد.
آقای برگردیم به صحبت شما که گفتین جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال این هستش که آژانس رو فریب بده و اقدام بازدارنده‌ای از سوی دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اسرائیل گفته که حق اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ میدونه. این موضع‌گیری همزمان شده با دیدار مقامات اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید و صحبت‌هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی داشتن و همچنین ارائه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس. این نگرانی اسرائیل از مواضع کشورهای غربی به خصوص آمریکا که شما هم بهش اشاره کردید در برابر جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
طبق خود گزارش آژانس، اول این رو بگم که گفته شده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 23 برابر حد مجاز هست، و بر اساس اون گزارش آژانس میزان اورانیوم غنی شده با خلوص 60% هم تقریبا به اندازه ساخت دو بمب اتم است. واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی روی کاغذ میتونه بمب اتمی رو بسازه، یعنی وارد فاز اول وپنایزیشن بشه، یعنی بود تسلیحاتی برنامه اتمی خودش، و ظرف مدت کوتاهی که گفته میشه 12 روز هست از غنی‌سازی 60% شیفت بکنه رو غنی‌سازی 90% و عملاً بتونه که به بمب اتم دست پیدا کنه، یا اینکه اون انفجار رو برای در واقع دستیابی به یک بمب اتم کوچیک بتونه اون رو عملی بکنه. به خاطر همین هستش که الان جمهوری اسلامی به نظر میرسه که سعی میکنه که فعلا توی مقطع کوتاه مدت با این ارائه پاسخهای خودش فعلا قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی رو عملا ازش در واقع جلوگیری بکنه، چون استدلال میکنه که من تقریبا دارم همکاری میکنم با آژانس، ولی از اون طرف هنوز اون بحران اتمی به طور کامل حل نشده. در عین حال اسرائیلیا مقامات خودشون رو فرستادن، وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل به واشنگتن رفتن و عملا از دولت بایدن میخوان که به واقع برونبار یک راه حل باشه، گرچه به نظر میرسه که دیپلماسی اولویت دولت بایدن هست. در سایه سفر برت مکگرک همان کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه به عمان، به نظر میرسه که آمریکا داره میانجیگری میکنه، ولی هنوز هیچ گارانتی وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد امتیاز بده. بنابراین تو وضعیت فعلی خیلی خلاصه و ساده بخوام بگم، یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت بر سر حداقل ها و خطوط قرمز، نه برای به عنوان احیای برجام، نه به عنوان یک توافق هستی جدید، بلکه به عنوان یک توافقی که کاهش تنش و مدیریت تنش رو در مقطع فعلی در دستور کار قرار بده به دست بیاد، و یا اینکه خیلی راحت بگم ما به سمت جنگ میریم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از نگرانی اسرائیل برای روابط ایران و آژانس گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از معاونان رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقادهای از سوی فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی روبرو شده. این انتخاب در کنار برگزیده شدن نماینده جمهوری اسلامی به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌الملل سازمان ملل متحد هم دامنه این انتقادها رو گسترده تر کرده. محمد زرقامی درباره این انتخاب و انتقادهای مطرح شده دیدگاه سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد رو جویا شده.
اولا از همون بعد در واقع شروع کار سازمان ملل متحد کشورها رو به نواحی مختلف جغرافیایی تقسیم کردن. مثلا منطقه آسیا اقیانوسیه یک منطقه جغرافیایی بزرگ شامل تمام کشورهای آسیایی میشه، یا اروپای شرقی که تا سال 1990 در حال یک تعداد کشورهایی بودن که وضعشون متفاوت بود با اروپای غربی. اینا هر کدومشون از این نواحی جغرافیایی در داخل سیستم سازمان ملل متحد یک سهمیه‌ای در تشکیلات سازمان ملل متحد بهشون اختصاص داده شد، که مثلا برای فرض کنید کمیته خلع سلاح اگر قرار است که 10 تا یا 15 تا نماینده داشته باشیم، چند تاش باید مربوط بشه به اروپای غربی، چند تاش آفریقا و غیره. این ترتیبی است که همیشه رعایت شده. بعد برای اینکه یک کشوری در واقع انتخاب بشه برای این سمت‌های مختلف، دو مسئله باید در نظر گرفته بشه. یکی این که کشورهای اون ناحیه جغرافیایی باید توافق بکنن که چه کسانی رو نامزد این کار بکنن. در داخل اون کشورها، تشکیلات اون کشورها توافق میشه بر اساس اینکه چه کشوری نمایندگی اونا رو داشته باشه. اگه مثلا سهم آسیا 3 کشور در فرض کنید که یک کمیسیون، این 3 کشور با اتفاق نظر کشورهای عضو آسیا و اقیانوسیه انتخاب میشن و معرفی میشن.
یعنی آقای محمودی اون کشورها در نظر نمیگیرن موقعیت سیاسی یک کشوری رو، با توجه به هر حال شرایطی که اون کشور درش قرار داره، اینها هیچ کدوم محل توجه نیست؟
حتما من به سوال شما جواب میدم، ولی اجازه بدید اینم عرض بکنم که این در واقع انتخاب این کشورها، این که چه کشوری نماینده اونها باشه یه وره قضیه است، ولی یه وره دیگه مهم قضیه این است که معمولا اون کشورهایی که میخوان انتخاب بشن، خودشون به جهات مختلف علاقمند انتخاب بشن، کوشش بسیار زیاد میکنن. از ماها قبل یه هیئتی رو انتخاب میکنن یا افرادی رو انتخاب میکنن که برن تمام با وزارت خارجه های تمام کشورهای مربوطه تماس بگیرن، تبلیغ بکنن، مشخصات خودشون رو بگن و در واقع بخوان از کشورها که به ما رأی بدن. بنابراین هر دوی این مسائل هست. ولی حالا در جواب سوال خاص شما، ببینید جواب کوتاهش این است که کشورها منافع سیاسی دارن، نه دوست دارن نه دشمن. بنابراین اصلا مسائل اخلاقی، حقوق بشر، این کشور داخلش چی کار کرده چی کار نکرده مهمه، ولی به طور قاطع تأثیر نمیذاره. تقریبا میتونم بگم که در اکثر موارد هیچ تأثیری نمیذاره. کشورها منافعشون در نظر میگیرن. عربستان سعودی 5 سال پیش با جریان قاشقچی خب خیلی در واقع اعتبارش از بین رفت، هیچ کس فکر نمیکرد که باز سر بلند کنه، ولی به سرعت فراموش شد و الان باز مثل این که اصلا هیچ اتفاقی نرفته. در مورد ایران هم دقیقا همینه. اعتراضات 6 ماه گذشته، تعداد زیاد افرادی که جونشون از دست دادن، اعدام هایی که صورت گرفته، انتقادات شدیدی که سازمان های بین المللی و کشورهای دیگه، گروه های مردمی انجام دادن، اینا همه البته این انتظار رو ایجاد میکرد که کشورهایی که در آسیا و اقیانوسیه میخوان الان انتخابی بکنن این مسائل رو در نظر بگیرن، ولی همونطور که عرض کردم در نظر نگرفتن.
الان ما این وسط نکته دیگه ای رو هم داریم، مسئله نوع نگاه ایالات متحده آمریکاست که در این خصوص صحبت کرده و گفته که از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره در سازمان ملل متحد استفاده می‌کنه تا در برابر این انتخاب مخالفت خودش رو ابراز کنه و بیسته. از طرفی اسرائیل رو هم داریم که ابراز نگرانی کرده و مسائلی رو مطرح کرده درباره اظهار نظرهای مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در خصوص نابودی اسرائیل. این وضعیت خاص آیا به هر حال میتونه موجب بشه که جمهوری اسلامی بتونه در این جایگاه فعالیت خودش رو ادامه بده، و از طرفی آیا آمریکا حالا و کشورهایی که این نوع نگاه رو دارن ابزاری رو دارن که بتونن مانع ادامه فعالیت جمهوری اسلامی بشن به عنوان یکی از حالا نواب رئیس مجمع و حتی گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل؟
اولا بر اساس اگر به در واقع صفحه سازمان ملل متحد، صفحه انگلیسیش الان مراجعه بکنید، میبینید که فقط امریکا و اسرائیل در این مورد انتقاد کردند، هیچ کشور دیگری انتقاد نکرده و خیلی روشنه که به هر حال جنبه های سیاسی مسئله رو در نظر میگیرن، از هر فرصتی استفاده میکنن که از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، ولی تأثیر عملی قطعا نخواهد داشت. همونقدر تأثیر خواهد داشت که همونطور که امریکا خودش رسما گفته در اظهار نظرش در دیروز بعد از رأی گیری، در صحبتی که کرده گفته که از تمام ظرفیتامون برای در واقع جلوگیری از عملکرد ایران در داخل سیستم سازمان ملل متحد استفاده خواهیم کرد، که معنیش این است که هر ابزار سیاسی و دیپلماتیکی که در اختیارمونه همه رو بریم ببینیم، انتقاد بکنیم، بهشون فشار بیاریم که در مواردی که باز منافع ایران مطرح هست رأی مخالف بدن، ولی در این که بتونن مثلا جلوی اینو بگیرن که نماینده ایران گهگاه به عنوان معاون یا نایب رئیس مجمع عمومی عمل بکنه، من فکر نمی کنم بتونن این کار رو بکنن با توجه به تشکیلات داخل سازمان ملل متحد تا اونجایی که من میدونم، و قطعا نمیتونن جلوی کار اون کسی که به عنوان نماینده ایران در کمیته اول یعنی کمیته خلع اسلحه و امنیت بین المللی انتخاب شده رو بگیرن. انتخابی صورت گرفته و این شخص باید وظیفه‌اش رو انجام بده. بنابراین جنبه سیاسی این قضیه خیلی مهمتر از جنبه عملیشه اظهار نظر امریکا و اسرائیل، و البته بار اول هم نیست، همونطور که ایران هم دقیقا هم کار رو علیه امریکا یا اسرائیل هر جا تونسته کرده.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، از انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رئیس 78 مجمع عمومی سازمان ملل گفت. اما به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همواره شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.